ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رافائل گروسی میزان رأی لازم برای احراز پست مدیر کلی آژانس را به دست آورد. علی‌رغم اعمال منع آمد و شد، تظاهرات در عراق در طول شب ادامه یافت. و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید تحریم‌های آمریکا بر میزان دسترسی ایرانیان به نیازهای بشری تأثیر منفی داشته است. رافائل گروسی دیپلمات آرژانتینی موفق شد میزان رأی لازم برای احراز پست مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دست آورد. آقای گروسی که با کورنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس رقابت می‌کرد، در پی چند رأی‌گیری محرمانه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفق شد که رأی لازم را به دست آورد. این دیپلمات آرژانتینی با 24 رأی در مقابل 10 رأی برای آقای فروتسا از رومانی در این رقابت پیروز شد. انتخاب آقای گروسی باید به صورت تشریفاتی به تایید رسمی شورای حکام آژانس و همچنین کنفرانس عمومی این نهاد برسد. رافائل گروسی پیش از نمایندگی آرژانتین در آژانس یکی از مدیران ارشد در دفتر مدیر کل سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سپس به مدت 3 سال دستیار مدیر کل آژانس یوکیا آمانو در امور سیاسی بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف عراق در روز دوشنبه و بامداد سه‌شنبه، دست کم 3 تن در بغداد و 18 نفر در کربلا کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان شب گذشته در کربلا را 1 نفر اعلام کرده است. شمار زخمی ها نیز 10 تن گزارش شده. مقام های دولتی بار دیگر از شامگاه دوشنبه در پایتخت عراق مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. با این حال تظاهرکنندگان با نادیده گرفتن این مقررات در میدان تحریر باقی ماندند.
به مقررات منع آمد و شد نمیگیم و اینجا میمونیم. حکومت نظامی یکی از بازی‌های کثیفشونه. یه بار میگن اتومبیل‌ها نمیتونن تردد کنند. یه بار میگن هر کی سر کار نره مجازات میشه. این چیزا ما رو نمیترسونه. ما اینجا میمونیم حتی اگر 1000 شهید بدیم.
دور جدید تظاهرات در عراق که از روز جمعه آغاز شده، ادامه اعتراض‌ها به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد مالی است. شماری از نمایندگان مجلس عراق از جمله اعضای ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که پیشتر از نخست وزیری عادل عبدالمهدی حمایت کرده بود، اکنون خواستار استعفای او و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرد تحریم‌های جامع ایالات متحده مانند آنچه دولت دونالد ترامپ بر ایران اعمال کرده است بر نیازهای بشری ایرانی‌ها از جمله سلامت میلیون‌ها نفر تأثیر منفی گذاشته است. در گزارش 47 صفحه‌ای این نهاد مدافع حقوق بشر آمده که وسواس و احتیاط بیش از حد نهادهای مالی مانند بانک‌ها یا شرکت‌های دارویی عامل تأثیرگذاری در این زمین است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود اضافه کرده که اگرچه تحریم‌ها توان حکومت ایران در فراهم کردن نیازهای شهروندانش را کاهش داده، اما این وضعیت وظیفه حکومت برای تأمین حقوق اولیه انسان‌ها را نفی نمی‌کند. در این زمینه به لزوم جلوگیری از فساد و سوء استفاده از منابع اشاره شده است. در آستانه انتشار این گزارش، وزارت خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه ای اعلام کردند کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند، باید بر اساس مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند. در این بیانیه تاکید شده که سازوکار جدید به جامعه بین الملل کمک خواهد کرد که با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران معامله کند.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان‌ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز
و از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
انجمن بانکداری لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که بانک‌های این کشور سه شنبه نیز به علت تظاهرات بسته خواهند بود، اما نقدینگی لازم را برای پرداخت دستمزد افراد فراهم خواهد کرد. در این حال خبرگزاری رویترز اعلام کرده که روز سه شنبه یا چهارشنبه سعد حریری نخست وزیر احتمالاً استعفا خواهد کرد. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان، تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای صدرزاده، بپردازیم به بخش اول صحبت‌های من. حدود 10 روز هست که بانک‌ها در لبنان به دنبال اعتراض‌های مردمی تعطیل هستند. رئیس بانک مرکزی لبنان درباره ادامه این روند و خطر فروپاشی اقتصادی هشدار داده. پیش از اعتراض‌ها اعلام شده بود که بانک‌های لبنان به طور کلی مشکلات ارزی دارن. لبنان حدود 100 میلیارد دلار بدهی داره، بدهی ارزی، برای همین هم افزایش مالیات رو در نظر گرفته بودن که موج اعتراض ها رو به دنبال داشت. حالا این مشکلات آیا فکر میکنید حل شده که الان اعلام شده که بانک ها قادر هستن که حقوق ها رو پرداخت بکنن؟
به هیچ وجه. این حسی که رئیس کل بانک مرکزی لبنان گفته در حقیقت خاصیت دلگرمی به مردم بده که ناراحت نباشید، ما حقوق های شما رو میپردازیم، چون در حقیقت در اثر این بدهکاری که دولت لبنان داره 160% تولید ناخالص ملیش رو لبنان بدهکار به جهان و از مجموع به اصطلاح تولید ناخالص ملی که در سال به دست میاد باید 60%ش رو مثلا 40%ش رو به خاطر سود این بدهیایی که داره به بانک‌های جهانی پرداخت بکنه و اون 60%ی هم که باقی میمونه در این کانال ها و جاهای نامعلومی به اصطلاح پنهان میشه و همین علت هم نارضایتی مردم به وجود اومده و همین علت در اثر افزایش این تظاهرات هم تو که گفتید 10 روزی که بانک های لبنان تعطیله و الان فقط این یک به اصطلاح دلگرمیست به مردم که ما قادر خواهیم بود این ماه به اصطلاح حقوق شماها رو بدیم تا شاید اصطلاح آرامشی به وجود بیاد. بعیدم نیست که هنوز یک مقداری رزرو ذخیره های ارزی وجود داشته باشه که بتونن برای این ماه و یا لااقل برای 2-3 ماه آینده حقوقا رو پرداخت کنن، ولی این راه حل دراز مدت برای لبنان نیست.
آقای صدرزاده، دقایقی پیش رویترز اعلام کرد که در واقع از احتمال استعفای سعد حریری در روزهای سه‌شنبه امروز یا چهارشنبه خبر داد. در صورتی که فکر می‌کنید این اتفاق بیفته و قرار بشه که احتمالاً دولت ائتلافی تشکیل بدن، چه تأثیری در واقع این موضوع داشته باشه بر اعتراض‌های مردمی؟
اگر آقای سعد حریری استعفا بده، که از اولین خواسته های مردم برآورده شده و ظاهرا آقای سعد حریری هم ظاهرا راهی به جای استعفا نداره، باید ببینیم، چون فشارها بسیار زیاد هست و اگر استعفا بده دولت جدید به این سادگی به وجود نمیاد، چون خیلی خیلی اوضاع پیچیده‌ای هست روند انتخاباتی در لبنان تا این که به هر حال توافقاتی صورت بگیره بین این گروه های متفاوت. شما الان در نظر داشته باشید که 18 گروه مذهبی و طایفی در جریان قدرت لبنان شرکت دارند و همیشه وقتی که قدرت به وجود میمده یک تقسیم به اصطلاح سهمی بین این گروه ها انجام میگرفته. بنابراین اگر باید دولت ائتلافی جدیدی به وجود بیاد، باید همه این روندها و این متد و این روش ها کنار گذاشته بشه. خود این بسیار طول میکشه، به خصوص اگر اینکه به خاطر داشته باشید تشکیل همین دولت آقای سعد حریری هم حدود یک سال طول کشید بعد از انتخابات، با اینکه همه تقسیم بندی ها تا حدودی متفاوت بود. یکی مسئله بسیار بسیار مهمتری که وجود داره این است که حزب الله لبنان مخالف این استعفا هست، چون با استعفای این آقای سعد حریری آقای حسن نصرالله هم تقریبا قدرتش رو از دولت از دست میده، چون حسن نصرالله یکی از نیروهای عمده حکومت فعلی لبنان هست. این است که بایستی خبر استعفای سعد حریری رو یک کمی با احتیاط بهش برخورد کرد، ولی همونطور که گفتم تنگنای بسیار بسیار تنگی است برای آقای حریری.
آقای سعدزاده، اشاره کردید به حزب الله لبنان. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اعلام کرده بود پیشتر که مخالف هستش با استعفای دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام، از حامیان خودش خواسته بود که خیابانها رو ترک بکنن. فکر میکنید که این اظهارات چه پیامدهایی در داخل احزاب ائتلافی سیاسی خواهد داشت در صورت استعفای سعد حریری؟
حزب الله خودش از جنگ داخلی صحبت کرده، ولی من فکر میکنم که باعث خواهد شد که حزب الله اصولا روش دیگری انتخاب بکنه، چون میدونه که با این مخالفت هایی که وجود داره، به خصوص مثلا اینکه ارتش با بخشی از مردم ابراز همدردی میکنه، ابا خواهد داشت از اینکه به صلاح وارد عمل بشه. ولی به هر حال اوضاع لبنان بسیار انفجاری.
بسیار سپاسگزارم. علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که ما رو در این بخش همراهی میکرد. اما زمین لرزه‌ای به قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر در مرکز فیلیپین دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. این زمین لرزه در بامداد روز سه‌شنبه موجب تخریب ساختمان‌ها و قطع برق نیز شد. مقام‌های امدادی در مناطق مرکزی فیلیپین می‌گویند در حال بررسی میزان خساراتند. زمین لرزه از جمله حوادث طبیعی معمول در فیلیپین است. 2 هفته پیش یک زمین لرزه دیگر دست کم 7 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشته بود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه ایران را به تلاش برای استقرار موشک‌هایی در خاورمیانه از جمله در یمن با هدف حمله به اسرائیل متهم کرد. بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی در جمع گردانندگان آژانس یهود در بیت المقدس گفت که تهران در حال توسعه موشک‌های جدید است. روابط ایران و اسرائیل پس از انقلاب 1357 قطع شد و مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون بارها به طور مستقیم یا تلویحی اسرائیل را به نابودی تهدید کردند. وزارت خارجه آمریکا از اقدامات پکن برای برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات صلح بین افغان‌ها در چین استقبال کرده است. گروه طالبان گفته این مذاکرات در روزهای 7 و 8 آبان ماه در پکن برگزار می شود. پیام وزارت خارجه ایالات متحده بخشی از بیانیه مشترک دولت‌های آمریکا، روسیه، چین و پاکستان بود که روز 6 آبان پس از دیدار مقام‌های این 4 کشور در مسکو منتشر شده. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در آغاز آبان ماه به نمایندگی از سوی واشنگتن در نشست روسیه شرکت کرده بود. دولت افغانستان و نمایندگان طالبان آخرین بار به طور رسمی و رو در رو اواسط تیر ماه در دوحه دیدار کرده بودند. مذاکرات یک ساله نماینده ویژه آمریکا با طالبان به دستور دونالد ترامپ و در پی ادامه حملات مرگبار این گروه تندرو متوقف شده است. و مقام‌های آمریکایی گفتند که بقایای جسد ابوبکر بغدادی، رهبر گروه خلافت اسلامی یا داعش، به دریا انداخته شده است. ابوبکر بغدادی شامگاه شنبه در شمال غرب سوریه با حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. به گزارش رویترز، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته که بقایای جسد بغدادی همانند بن لادن، رهبر القاعده، در مکانی نامعلوم با مراسم اسلامی به دریا انداخته شده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع ایالات متحده گفت که از این مراسم فیلم برداری شده است. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، نیز گفته با مرگ ابوبکر بغدادی جهان از شر تروریسم ها رها نشده و جنگ نیز در سوریه به پایان نرسیده است. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌کنید.